شرکت متا به عنوان مالک اصلی اینستاگرام متعهد به احترام و رعایت قوانین و مقررات این کشور میشه و متعهد میشه که به الزامات کشور ترکیه احترام بگذاره و اون رو بهش پاسخ بده. اما میدانیم که یکی از دلایل فیلترینگ در کشور ما هم همین بوده که بخوایم پلتفرم های خارجی یا در واقع بسترهای خارجی که برای مردم ما فراهم شده رو ملزم بکنیم به اینکه متعهد بشن به خیلی از قوانین کشور ما. سوال من از سرکار خانم دکتر میرزایی عزیز این هست که چرا کشوری مثل ترکیه میتونه چنین الزامی رو ایجاد بکنه، جایی مثل اینستاگرام رو متعهد بکنه که پاسخگو باشه، اما زمانی که ما میایم به واسطه فیلترینگ این کار رو میخوایم انجام بدیم پاسخ نمیده؟
خانم دکتر، همونطور که خودتون فرمودید، شرکت متا به واسطه تعاملات بین المللی که داره با خیلی از کشورها اونها رو میتونه ملزم بکنه و از طرفی اونها هم میتونن ملزم بکنن اینستاگرام رو به اینکه شرایط رو فراهم بکنه به طوری که قوانین اون کشور، فرهنگ اون کشور رو بپذیره. ولی خب متاسفانه این تعامل ما با بسیاری از این برنامه‌ها و این میشود گفت بسترهای فضای مجازی فراهم نیست. البته یه نکته‌ای وجود داره و اونم اینه که من خاطرم هست، فکر می‌کنم اکثر بزرگواران هم خاطرشون باشه که همین چند وقت پیش یه سری از فعالین فضای مجازی توسط خود پلیس سایبری و امنیت سایبری کشور ما محدود شدن و صفحاتشون بسته شد و این اتفاقی که از داخل کشور ما داره رخ میده. پس من یه نکته رو هم عرض بکنم که این گونه نیست که ما بگیم که چون اونو همکاری نمی‌کنن پس ما کلا ببندیم. وقتی خود داخل کشور ما میتونه اعمال قدرت بکنه، حالا هرچند سخت‌تر، هرچند غیر معمول، هرچند داره با یه رفتارهای دیگری رخ میده، با یه کارهای دیگری رخ میده، به نظرم این اتفاق باید بیفته و اونم اینه که اون محتواها و اون افرادی که دارن تولید خطر میکنن اونها محدود بشن. یکی از دلایلش این هستش که ما به عنوان جامعه مخاطب داریم میبینیم اگر که من قرار محدود بشم پس چرا مسئولین ما تو این فضاها حضور دارن. این حس ناعادلانه بودن فکر میکنم نقطه سوالیه که باعث میشه که خب مخاطبم به خودش اجازه بده، مخصوصا نوجوان و جوان که اوج قدرت طلبی هست، به خودش اجازه بده که خب پس من هم از این فضا استفاده میکنم هرچند غیر قانونی.
خیلی متشکرم شما. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار. این الزام آور کردن تعهدات برای طرف مقابل چگونه باید باشه که ما مجبور به فیلتر کردن چنین فضاهایی نباشیم؟
ببینید، من یه چیزی از این خدمت شما بگم. وقتی ما رسما دسترسی اون سیستم رو توی کشور بستیم، یعنی عملا این برام حق اینو گرفته از خودم که تعامل داشته باشیم و درخواست کنیم بگیم آقای ببند. چون اونجا وقتی صحبت میشه میگه این سایت چرا این اتفاق افتاد براش، مثلا در مورد شهید هنیه، در مورد شهید سلیمانی، من بارها دختر خودم شماله که عکس شهید همت گذاشته، اون بستر فضای مجازی شد اینستاگرامش اصلا قطع کردن، یعنی همه شماره‌هاش بلوک شده، بسته شده. این واسه شما نمیتونه دیگه حق اعتراض نداری، میگه خب شما چیزی که نداری چرا درخواست میکنی که من بیام در موردش مقابله بکنم. از این اولین نکته، یعنی ما اساسا دولت مساله رو پاک کردیم،
یعنی اساسا فضای گفتگو اینجا دیگه وجود
نداره.
نه اصلا
بحث گفتگو نیست. ما شما الان میگی آقا اینستاگرام اومده مثلا در مورد شهید هنیه بسته، میگه خب شما که اینستاگرام تو کشورتون ممنوع، اصلا بسته است، در مورد چی داری صحبت
می‌کنی؟ خب قبل از اینکه بسته باشه این چند سالی که باز بود هم باز هم این همکاری نمی‌شد.
الان میگه مراجعه کننده تون چند تاست؟ میگه خب شما مراجعه کننده نداری اینجا. من مثلا شاید در اندازه خیلی کم باشه. چرا؟ چون از فیلتر شکن استفاده می‌کنه، با آی پی های کشورهای مختلف وارد شده. یعنی عملا این حق رو از خودت سلب کردی. ببینید، محتوا یک چیزی هستش که باید برای انتشارش دوستویه باشه. من تو بحث صحبت‌های قبلی اشاره کردم، مروحت نداره. الان یه سوال دیگه از شما من بذارم بپرسم. الان تو بستر فضای مجازی کلاهبرداری داره اتفاق میفته، پیامک میاد رو گوشی شما به عنوان اینکه شما مثلا اون یارانه یا چیز دیگه اتفاق افتاده، سهام ادارت اتفاق افتاده، گوشی ها همه هک میشه.
درسته.
چرا اونجا پاسخگویی وجود نداره؟ چرا اصلا جلو اون نمیذاره فره بشه؟ اینکه پیامک دست خودمونه، سروراش دست خودمونه، توی بستر مخابراتی خودم داره اتفاق میفته. ببین اینجا توی اون من به صحبت‌های قبلی اشاره کردم، یک بخشی داریم به عنوان فیلترینگ معکوس. اون فیلترینگ معکوس از طرف کشورهای مبدأ و اونجایی که صاحبان اون شبکه‌ها هستن اتفاق میفته. ما باید انقدر بتوانیم قوی و جایگزین درست بکنیم که مراجعه کننده ما از 40 میلیون 30 میلیون 20 میلیون هر چه چیزی که میخوام بگم، من رو ارزش خیلی بحث ندارم، بیاد ترغیب بشه به جایگزین بستر فضای مجازی داخلی. الان خیلی از سکوها دارن با ایجادهای انگیزشی، ترغیبی، تشویقی و حمایتی که در اتفاق میفته مخاطب رو دارن جذب میکنن. اما مخاطب از نظر روانی، من تو بحث صحبت قبلی گفتم همیشه وقتی میخوان فیلتر کار فیلترینگ انجام بدن، جامعه شناسا، حقوقدانا و روانشناسا رو به خط میکنن. چرا به خط میکنن روانشناسا رو؟ چون از نظر زمینه ذهنی و اون زبانی مخاطبی که میخواد مراجعه بکنه به بستر سکوهای داخلی، از نظر روانی باید پذیرش این داشته باشه که اعتماد بکنه و بیاد توی این سیستم و فعالیت بکنه. من با اون مراجعه کننده هایی که به عنوان مصرف کننده اصلی هستن کار دارم، نه به عنوان اون سودجویی که دارن کار میکنن. پس در مورد اینکه میگیم شهید عینیه رو ما نتونستیم یا سانسور میکنن، اینقدر راهها وجود داره برای اینکه ما مکتب شهید عینیه، مکتب شهید سلیمانی رو صادر بکنیم. ما وقتی حضور نداریم توی یوتیوب و نمیتونیم استفاده بکنیم، وقتی مراجعه کننده ما در مورد شهید سلیمانی عزیزمون میخواد یک مطلبی جستجو بکنه، میخوره مطالبی که اون وقت تولید شده. من خارج از کشور دارم خدمت شما میگم، ما داخلش اصلا کار ندارم، چون ما انقلاب اون صادره. شهید سلیمانی یک شهید بین‌المللیه، شهید همه جهان اسلامه. پس ما اینم در حق شهید سلیمانی هم ظلم کرد. ببخشید من اینجوری خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر همتی نژاد بزرگوار. اما اجازه بدید بریم سراغ سامانه پیامکی 301035. جناب آقای معبودی از گیلان به ما پیامک دادن. جناب کربوسی گفتن که شما در طول برنامه چند مثال در حوزه بین الملل زدید، حالا بفرمایید آیا سایر کشورها هم مثل ایرانه؟ یعنی زمانی که یک پلتفرم یا بهتر بگم یک سکو در ایران فیلتر میشه، میبینیم که خیلی از مسئولین ما همچنان در اون سکو عضو هستن و دارن استفاده میکنن. آیا در سایر کشورها هم به این صورت هست یا خیر؟
مسئولین ما حضورشون تو پیام رسانهای بین المللی فیلتر شده مثل تلگرام و واتساپ ممنوعه و طبق قانون اصلا حضورم ندارن. حضور مسئولین ما بعضن در شبکه توییتر و شبکه اینستاگرام که وجود داره، که بیشتر مواقع هم مسئولین به زبانهای دیگه، زبان انگلیسی، عربی و اسپانیایی دارن صحبت میکنن، به جهت مسئولیت و نوع نیاز حضور اون عزیزان توی فضای مجازیه، باید با حضورشون توی اون فضایی که فیلتر هم شده، دو طرفه، هم داخل کشور هم فضای تحریمی فیلترینگ اون طرفی، باید با مردم دنیا حرف بزنن، با ایرانیان خارج از کشور حرف بزنن و از این پلتفرم پربازدید زورگو که به قوانین احترام نمیذاره استفاده کنن. اونها هم بعضا میان صفحه مسئولین ما رو میبندن و میگن مثلا زیاد حرف زدید یا از تصاویر غیر مجاز استفاده کردید و غیره. این حضور مسئولین سوء تفاهم برای مردم ایجاد میکنه. این مسئولین دارن حرف میزدن به عنوان سیاستمدار. درست فیلتر استفاده عمومیش قطع شده، ولی اینکه معنیش این نمیشه که ما با تمام دنیا حرف نزنیم. اونا دارن حرف میزنن. این همون دلیلیه که فیلتر شکنا تو ایران کار میکنه. ببینید یک سرویسی میاد تو ایران فیلتر میشه، میگن توییتر بسته است تو ایران یا اینستاگرام بسته است به دلیل عدم همکاری اون سرویس دهنده به کشور ما. حالا که فیلتر شده، فیلتر شکن بازه. اولا زیر ساخت فیلتر شکن بستنش به این راحتی نیست. فیلتر شکن اگر محدود بشه و نتونیم از فیلتر شکن استفاده کنیم، اون فضای زیست بوم نرم افزاری کشور ما با اشکالات عدیده‌ای روبرو میشه. پس این فیلتر شکن ها به این راحتی نیست عدم دسترسی.
نه در عرصه بین المللی.
تو عرصه بین المللی وقتی میاد فرد داره استفاده میکنه، ناچار از اون سرویس استفاده کنه، حرفشو بزنه با مردم دنیا، پیام جمهوری اسلامی ایران رو منتقل کنه. پس این حضور مسئول مشکلی نداره. اینی که میپرسن خب تو همه دنیا آیا این اتفاق میفته؟ همین الان آقای پاول دروف مدیر تلگرام و مالک تلگرام که توی فرانسه بازداشت شده، توی فرودگاه با جت شخصیش هم رفت اونجا، اجازه هم بهش دادن رفته، بازداشتش کردن. ببینید دلیل چیه؟ عیناً حالا البته هنوز که مشخصا اعلام رسمی نشده موضوع، ولی مشخصا به دلیل اون عدم نظارت کافی بر محتوای تلگرام بیانیه اولشونه. میگن شما مدیر تلگرام این تو حوزه بین المللی هم آزادی بیانی که به همه میگن، به مردم ما هم تو رسانه هاشون میگن باید شما هم داشته باشین، تلگرامی آزادی بیانو گذاشته، به هیچ کس تو دنیا تقریبا پاسخگو نیست. به هیچ کس. الان فرانسه به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی اومده این عمل انجام داده. چرا؟ چون تا موقعی این آزادی بیان خوبه که اون مالک قدرت و اون مستکبر که توی دنیا الان آمریکا و اسرائیل و فرانسه و بخشی از اروپا دارن این کارو میکنن بهش فشار نیاد، میگه آزادی بیان هست برای منطقه آسیا و خاورمیانه و ایران و بقیه استفاده کنید، مردم و معترضین هر کاری میخوان بکنن، ربات‌های هوشمند با اسامی فیک بیان توی فضای مجازی تلگرام اینستاگرام هر چی میخوان برای مردم جعفسازی کنن، بیان به صورت کلاهبرداری و هک و نفوذ بیان اطلاعات مردم رو بردارن، تمام اتفاقات بیفته، جریان سازی معکوس انجام بدن نسبت به خواسته اصلی مردم، مردم 5 میلیون نفر بیان یک توی یک پویشی توی خیابون توی اتفاقی توی راهپیمایی بیان اعتراض خودشون نسبت مثلا به ترور میهمان ما توی کشورمون اعلام کنن، بعد میان با 5 میلیون ربات میان جشن بگیرن بگن ما جشن میگیریم، نه اتفاق خوب شد مثلا ایشون به شهادت رسید کشته شد. این فضای دوگانه‌ای که داره اون زیست بوم بین المللی توی کشور ما ایجاد میکنه، خب یعنی یک جنگ نرم افزاری. حالا توی این جنگ نرم افزاری من اینجا یک گفته‌ای داشتم آقای دکتر فهمیدم، ببینید توی این جنگ نرم افزاری ما از ابتدای انقلاب و موضوع سفارت آمریکا ما تحریم حوزه فناوری شدیم توسط آمریکا. این تحریم هم ربطی به سالهای اخیر و حالا سوء تفاهمی که مردم از انرژی هستی و غیره هم نداره، بحث تحریم فناوری ما مال بحث سفارت آمریکاست و بعدها هر چند سالی بار تمدید میشه. ما تو این حوزه هیچ زیرساخت و زیستبومی که از آمریکا داره سرویس میگیره و استفاده میکنه با ما نمیتونه همکاری کنه. موتور بازی سازی، آنتی ویروس، پیام رسان، شبکه اجتماعی و غیره، هیچ کدوم با ما نمیتونن کار رسمی انجام بدن به خاطر تحریم آمریکا. تو سالهای گذشته هم همین بوده. از موضوعات مختلفی که نگاه میکنید بحرانهای کشور ما رو، تو تمام این موضوعات ما گفتم ما به شما سرویس نمیدیم. حالا که ایران فیلتر ترش کرده به دلیل موضوع بعدی امنیت ملیمون، حالا بیایم بگیم چون ما فیلترش کردیم اون به ما کمک نمیکنه و ما نمیتونیم پاسخ گوش کنیم، نه اصلا اون سرویس به ما پاسخگو نیست، میگه شما تحریمید من به شما پاسخ نمیدم. واسه همین این رویه اشتباهیه که بخوایم نگاه کنیم. تو همه دنیا هم بله جوابش هم تو همه دنیا این فیلتر انجام میشه، نشانش هم همین آقای پاول دروف که به دلیل عدم نظارت بر محتوا انجام
میده. اتفاقا سوالم همینه، این که ترکیه میاد یک هفته فیلتر میکنه اینستاگرام رو و اینستاگرام رو ملزم میکنه که متعهد بشه که به قوانینش احترام بگذاره و بعد از یک هفته موفق میشه این اتفاق بیفته، چرا در مورد ما این اتفاق نمیفته؟
این اتفاق مالزی هم انجام داد با اینستاگرام سر همین اتفاق اخیر. این به خاطر اینه که کشورهایی که حافظ منافع و شریک تجاری اقتصادی آمریکا هستن با کشوری مثل ما که در جنگ با آمریکا هست روی سرویس نرم افزاری آمریکایی تفاوت رویکرد داره موضوع باشون. اینترنت رو اگر به مردم فهموندیم که اینترنت یک ابزار نظامی بوده و الان هم یک ابزار نظامی است، اون سرویس دهنده مثل متا، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و غیره ابزارهای این جنگ نرم هستن، بعد میفهمیم که آمریکا وقتی با ترکیه رابطش خوبه، اگر ترکیه این کارو میکنه میگه من فیلتر میکنم، برای آمریکا ضد ارزش میشه و ناچار متا بیاد رابطش رو برقرار کنه، بگه من اینو برای کشور شما، میاد شادو بند میکنه، فقط داخل کشور اون هست. الان مردم ترکیه که برای اسماعیل هنیه کار میکنن کشورهای دیگه نمیبینن، این داخل ترکیه انجام میشه، ولی میاد اسکاری میکنه باز میکنه اونجا، چون زور تجاری و اقتصادی بین دو کشور هست. ما در جنگ با آمریکا هستیم ولی ملتمس استفاده و مصرفگرای از زیست بوم و نرم افزارهای اون توی مردممون هستیم، به دلیل اول نبودن این زیست بوم ها تو سالهای گذشته و بعد الان عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درستش.
خیلی متشکرم از شما.
بسیار عالی. در این لحظه با جناب آقای کرباسی خداحافظی میکنیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان امروز برنامه ما.
خواهش میکنم، با اجازهتون خداحافظ.
اما بریم سراغ پیامک های شما. دو پیامک رو انتخاب کردم میخونم. پیامک اولمون که بیشتر روی صحبت با سرکار خانم میرزایی بزرگواره. خانم مقدسی به ما پیامک دادن، گفتن که خانواده های ایرانی در سبد خرید روزانه شون اقلامی مثل شیر یا میوه رو حذف کردن به علت اینکه مثلا بودجه کافی برای این اقلام وجود نداره، یا میبینیم که یه سری از اقلام فرهنگی مثل کتاب از سبد خرید خانواده ها حذف شده، اما در یک خانواده 5-6 نفری شاهد این هستیم که همه افراد از فیلتر شکن استفاده میکنن.
همون صحبت قبلی که من عرض کردم خدمتتون همین نکته بود. مخاطب احساس نیاز میکنه، ممکنه که این احساس نیازش مبتنی بر واقعیت و شناخت درست نیازهای خودش نباشه، به اینجا رسیده که احساس نیاز میکنه من باید با داده های روز دنیا، حالا این باشد یا نباشد خیلی مهم نیست، ولی مخاطب الان احساس نیاز میکنه که من باید از این فضا حتما استفاده بکنم، حتی با این شرایط که نیازهای دیگر خودم رو کمتر بکنم یا نیازهای معمول خودم رو حذف بکن. و این خیلی نکته مهمی، یعنی همون بحثیه که عرض کردم خدمتتون، ما مبتنی بر واقعیت نیازهای روز جامعهمون یا رفتار مخاطبینمون یا رفتار کنشگران فضای مجازی رو مشاهده نمی‌کنیم.
میتونیم بگیم یه جور در واقع خانواده‌های ما اعتیاد پیدا کردن به این فضا که حتما باید با فیلتر شکن استفاده بکنن و احساس می‌کنن اگر از پیام رسانه‌های ملی استفاده کنن یه چیزی رو از
بله
دست
بله
میدن.
بله، این ذهنیت درشون شکل گرفته، این ذهنیت در اونها شکل گرفته که من محصور شدم در یک فضایی و در یک فضای ناعادلانه. نکته قبلی من هم همین بود، فضا رو احساس می‌کنه ظالمانه است، ناعادلانه است. برای اینکه با این عدالتی بخواد مبارزه بکنه میگه من حتما فیلتر شکن رو استفاده میکنم و نصب میکنم، حتی اگر که خیلی نیاز مبرمی هم نسبت بهش نداشته.
بسیار خیلی ممنونم. اما جناب همتی نژاد بزرگوار، از شما میخواستیم در ادامه همین مبحث سوال بپرسیم که خب راهکار چیه، چیکار باید کرد، حالا چطور باید در واقع حتی تولید محتوا انجام داد در بستر فضای مجازی که این فرهنگ سازی رخ بده که در واقع مردم ما رو بیارن، حالا اگر اعتمادم ندارن به پیام رسانها و سکوهای داخلی، این فرهنگ سازی رخ بده و در واقع کمتر شاهد استفاده مردم از مباحث خارجی یا در واقع پیام رسان‌های خارجی باشیم.
در سه بخش رو تقسیم بکنیم، مسئولین و اون افرادی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، دو جامعه نخبگی و سه مردم که در خطش مصرف کنندگان مردم میشن. وقتی توی دولت میان از رسانه رسانه توییتر مثلا استفاده میکنن برای اینکه با مردم ایران داخل کشور صحبت بکنن، به اشتباه یا درست هر طور میتونه، اگر ما روی سخنشون به خارج از کشور باشه درسته، اما وقتی تو محتوای پیام‌هاشون نگاه میکنیم ببینیم با مردم ایران دارن صحبت میکنن که قاعدتا فیلتر شده، یعنی دسترسی ندارن به اون رسانه، این نشون میده که شاید اراده و عزمی و باوری توی اون متن بالاتر نباشه. دو، در مورد جامعه نخبگانی وجود داره. جامعه نخبگانی اگر بتواند تولید محتوایی انجام بدهد که قابل هم ارائه، یعنی بستر انتشارش هم در داخل باشه هم خارج از کشور باشه، وقتی توی جستجوها محتواها رو یکی ببینیم، چون ببینید توی هوش مصنوعی وقتی اتفاق میفته، مخاطب وقتی توی جستجو میکنه، هوش مصنوعی میره مواردی بهش پیشنهاد میکنه، اون موارد پیشنهاد شده خارج از اون فیلترینگ باشه، یعنی ببینید در داخل هم دسترسی بهش وجود داره، میاد از این بستر عموماً رفتارسازی اتفاق میفته. سه، در مورد اون موضوع زبانی وجود داره که گفتم جامعه شناسا، حقوقدانا و روانشناسا موثر هستن. از نظر نوع رفتار روانی و رسانه‌ای در کف جامعه که خود الان مصرف کننده پیام، خودش تولید کننده پیامه، بتونیم این تعامل رو ایجاد بکنیم، به نظرم موثر میشیم. حضرت آقا هم راهکار گفتن، جهاد تبیین. وقتی جهاد تبیین اتفاق میفته باعث میشه که همه رفتار مسئولانه داشته باشن، چه در رده مسئولین، چه در رده نخبگانی، چه در رده مردم. چون ما مردمی داریم که تابع و ولایت مدار هستن. وقتی از رهبران و مراجع دینی اسلامی و حتی حاکمیتی نوع رفتار مناسبی انجام میدهن، خود مردم تبعیت میکنن و مردم واقعا ولایت مداری داریم که تو این زمینه تا الان هم همین مردم پای کار بودن، همین مردم بودن که تونستن هم تا همینجاش مقابله بکنن با امواج شبهه و اون امواج شایع پراکن بدی که در اتفاق میفته.
بله، ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما. البته بحثی که باز کردیم بسیار بحث گسترده یه میطلبه که انشالله در برنامه های بعدی هم حتما به این موضوع بپردازیم و انشالله که شاهد بازنگری خوبی باشیم در عرصه فیلترینگ در دولت جدید و در مجلس جدیدمون. خانم دکتر وصلی، به پایان برنامه رسیدیم.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو دنبال کردید. با حضور سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، عضو اندیشکده رسانه پیام، جناب آقای مهندس بابک کرباسی زاده، کارشناس فضای مجازی و رسانه، و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، دکترای مطالعات فرهنگی و رسانه، کارشناس فضای مجازی و مستندساز بودیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تا هفته آینده و هشتگ گفتگوی دیگه، شما رو به خدای منان می‌سپاریم.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید ورزشکاران پارالمپیک ما مشغول رقابت در مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس هستند. امیدواریم که همگی این عزیزان، همگی این قهرمانان با دستی پر و با مدال‌های رنگارنگ به کشور عزیزمون ایران برگردند.
خون توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به داران، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
اینجا ایران، دیار بلند اختران، نور ستارگان سپهر ایران از عشق وطن نشأت می‌گیرد. تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران با کسب 5 طلا در مسابقات المپیاد جهانی اول شد. ایران در میان کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند توانست مقام اول را کسب کند. به کام تو گردد سپهر بلند، دلت شاد بادا تنت بیگزند. چون این روز روزت فزون با بخت، بدن دیشگان را نگون با بخت.
از عشق گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک اهورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور.
نور باران سپهر ایران، سرزمین نخبگان، گوارای جانتان، هموطنان.
درود بر ایران و ایرانی قهرمان، درود بر ایران و قهرمانان ایرانی که همیشه مایه فخر و مباهات ما مردم ایران هستند. امیدواریم که همیشه سرفراز، همیشه پاینده و همیشه پر افتخار باشید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت می کنیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:04 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
بینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9-15 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم